ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 23 دی ماه 1399 خورشیدی برابر است با 12 ژانویه 2021 میلادی. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در رادیو فردا امیدوار هستیم که روز و شب خوشی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. برای شما در این مجله خبرها و گزارش‌های متنوعی در نظر گرفتیم، اما اجازه بدید ابتدا همراه بشیم با همکارم رضا ولیزاده تا آخرین خبرها رو بشنویم از رضا.
سخنگوی وزارت بهداشت امروز اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بیش از 6400 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند و 98 تن جان خود را از دست دادند. سیما لاری با اعلام اینکه در این مدت بیش از 680 تن از مبتلایان به کرونا بستری شدند، افزود مجموع مبتلایان به حدود 1,300,000 تن رسیده است. به گفته او مجموع جانباختگان این بیماری نیز به حدود 56,400 تن می رسد. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت از زمان شیوع ویروس کرونا در ایران با تردید جدی کارشناسان و نیز شماری از مدیران بهداشتی مواجه شده است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت شهرستان‌های ساری، آمل، فریدونکنار، قائمشهر و نکاح در استان مازندران و بندر گز و کردکوی در استان گلستان در وضعیت قرمز قرار دارند. همچنین 30 شهرستان در وضعیت نارنجی، حدود 220 شهر در وضعیت زرد و بیش از 190 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. اتحادیه اروپا از تهران خواست در تولید 120 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 20% تجدید نظر کند و به دیپلماسی جهانی فرصت نجات برجام را بدهد. به گزارش خبرگزاری رویترز در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که اقدام جمهوری اسلامی در این مورد مایه نگرانی جدی است. پیشتر سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفته بود مصوبه مجلس برای تولید 120 کیلوگرم اورانیوم 20% به راحتی قابل تحقق است و شاید زودتر از 8 ماه بتوان به این میزان رسید. به گزارش خبرگزاری فارس، بهروز کمالوندی درباره واکنش‌ها به آغاز غنی‌سازی 20% گفته بود که از ابتدا در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران سیاه‌نمایی شده است. مجلس روز 12 آذر در جریان تصویب قانون موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها دولت را ملزم کرد سالانه 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% ذخیره کند. مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در واشنگتن با استناد به تصاویر ماهواره‌ای از پیشرفت سریع ساخت تأسیسات جدید زیرزمینی در سایت هسته‌ای نتنز خبر داد. در این تصاویر ورودی 3 تونل مشخص شده است که به گفته این مؤسسه مسیرهای دسترسی به ساخت و ساز در دل بزرگترین کوه منطقه نتنز را فراهم کردند. مؤسسه علوم و امنیت بین الملل برآورد کرده تأسیسات جدید در حال ساخت از حفاظت بالایی برخوردار هستند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز 18 شهریور گفته بود کار ساخت سالن مدرن‌تر، وسیع‌تر و فراگیرتری از همه نظر برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر در کوه‌های اطراف نتنز آغاز شده است. این اقدام پس از آن اتخاذ شد که روز 12 تیر سال جاری وقوع یک انفجار در تأسیسات نتنز به تخریب گسترده مرکز مونتاژ سانتریفیوژ منجر شد. و سخنگوی صنعت برق روز سه‌شنبه امروز گفت در برخی از مناطق تهران به دلیل آنچه محدودیت سوخت نیروگاه‌ها نامید خاموشی مقطعی وجود داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به قطع برق در برخی منازل در چندین منطقه تهران اضافه کرد که خاموشی مقطعی بود و امکان اطلاع رسانی وجود نداشت. سخنگوی صنعت برق همچنین گفت به محض برطرف شدن مشکل سوخت و محدودیت تامین گاز در نیروگاه‌ها خاموشی وجود نخواهد داشت، اما او زمان مشخصی را در این مورد اعلام نکرد.
سپاسگزارم رضا ولیزاده و ممنون از شما که همراه ما هستید در مجله بعد از ظهر امروز رادیو فردا. اما چکیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. 98 کشته و 6408 بیمار جدید، آماری که وزارت بهداشت ایران به طور رسمی از وضعیت شیوع کرونا در 24 ساعت گذشته اعلام کرده، آمارهایی که مورد تردید جدی منابع مستقل است. سخنگوی دولت حسن روحانی از یک سامانه هوشمند توزیع واکسن صحبت کرده، در شرایطی که هنوز مشخص نیست چه واکسنی چگونه و از کجا وارد ایران خواهد شد. 8 روز مانده به پایان کار دولت دونالد ترامپ، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته قصد دارد امروز اطلاعات تازه‌ای را درباره ارتباط ایران با شبکه القاعده ارائه کند. و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید فرصت برای احیای برجام و بازگرداندن ایران به چارچوب توافق کم است. ایران اما سطح غنی‌سازی را افزایش داده. با ما همراه باشید تا درباره همه اینها و بیشتر در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا بشنوید. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی از یک سامانه هوشمند برای توزیع واکسن کرونا در ایران صحبت کرده، آن هم در شرایطی که هنوز مشخص نیست چه واکسنی چگونه و از کجا وارد ایران خواهد شد. در غیاب طرحی برای واکسیناسیون، وضعیت شکننده شهرها و آلودگی هوا هم نگرانی ها را دامن زده است. گزارش محمد زرقامی را بشنوید.
بار دیگر دولت حسن روحانی خیز برداشته تا در غیاب طرحی روشن برای واکسیناسیون علیه ویروس همگیر کرونا محدودیت ها را کاهش دهد. اتفاقی که از قرار با تکیه بر گفته های اعضای ارشد ستاد مقابله با کرونا در روزها و هفته های آینده رقم خواهد خورد. در یک نمونه، علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در پایتخت از کاهش 79% میزان مرگ و میر بیماران کرونایی در تهران خبر داده است. این روزها و همزمان با سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس، این کاهش آمار به طرحی به نام او ارتباط داده می شود. طرحی با محوریت پیشگیری از کرونا زیر نظر بسیج جامعه پزشکی. اما آنگونه که پروفسور علی کرمی به روزنامه آرمان ملی گفته، وضعیت شکننده استانهای شمالی ایران می تواند با مطرح شدن ویروس جهش یافته که به ویروس انگلیسی در ایران شهره است، وضعیت قرمز را به دنبال داشته باشد. از این روز که او آشکارا میگوید اقدام فرمانداری ها برای مجوز سفر در این شرایط کاملا اشتباه است. اما این تنها اقدام دولتی ها برای کاهش محدودیت ها نیست. صحبت از افزایش حضور کارمندان، بازگشایی مدارس هرچند به صورت نیمبند و از سرگیری کار تالارهای پذیرایی برای ارائه خدمات جشن ها هم به میان آمده است. هرچند این آغاز به کار با محدودیت در نظر گرفته شده برای ساعات منع و شد شهروندان همخوانی ندارد. همه این اتفاقها زیر نگاه منتظر جامعه در رسیدن خبری از واکسن کرونا رخ می‌دهد. آن هم از وقتی که آیت الله خامنه‌ای به ماجرا ورود کرد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم.
پس از آن حسن روحانی رئیس جمهور هم پا به میدان گذاشت تا صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی را تفسیری دوباره کرده باشد.
ما واکسن‌هایی در اختیار ما بود زودتر بیاریم در کشور، منتها واکسنی بود که می‌خواستن روی مردم ما آزمایش کنند.
و حالا ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه هم در فقدان حضور چهره‌های علمی مهر تایید خود را بر پای این صحبت‌ها زده است. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو هم در توییتی از مورد تایید بودن واکسن سینوفارم چینی نوشته است. آن هم در شرایطی که به گفته این مقام مسئول زمان دقیق ورود واکسن کرونا و شروع واکسیناسیون در ایران هنوز مشخص نیست. تا اینجا مشخص شده است که ایران قصد دارد از کوواکس، سامانه پخش واکسن سازمان بهداشت جهانی، واکسن مورد نظر خود را تامین کند. اما به طور مشخص نامزدهای خرید واکسن از کشورهای خارجی هم محدود هستند. برنامه وزارت بهداشت برای واکسیناسیون را در صحبت‌های مصطفی قانعی دبیر علمی ستاد مقابله با کرونا در ایران در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی بشنوید.
اضطرار قابل حل با واردات، بعدش تولید داخل میاد و واکسیناسیون عمومی رو حل میکنه.
از طرف دیگر مسئله تولید واکسن مشترک با کوبا هم مطرح است. کوبا تنها کشور در میان کشورهای آمریکای لاتین است که تاکنون دو واکسن در این زمینه تولید کرده، اما اخبار موثقی از این تولیدات در دست نیست. مقام‌های ایرانی میگویند برای همکاری با کوبا شرطی تعیین کردند. مصطفی قانعی، دبیر علمی ستاد مقابله با کرونا در ایران:
ایران به کل کشورها اعلام کرد که حاضر نیست هیچ واکسنی رو مردم خودش تست بکنه مگر اینکه واکسن در داخل ایران تولید بشه. کوبا کشوری بود که حاضر شد تولید واکسن رو در ایران داشته باشه.
صحبت از واکسن تولید مشترک با کوبا هم بر نگرانی ها افزوده. دلیل این نگرانی را از محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا جویا شدم.
کوبا با توجه به این که تعداد بیماران و کیس های مثبت بسیار پایین هست، برای تست واکسن نیاز به افراد بیشتری داره و این فراخوان رو تقریبا حدود یک ماه هست که داده. کشورهای همسایش به خصوص مثل برزیل و اینا با توجه به مشکلات سیاسی که با هم دارن این رو نپذیرفتن، و از طرفی با توجه به عدم شفافیتی که همچنان در کوبا هم وجود داره و مسئله ساخت واکسن رو سیاسی کرد، کشورهای دیگه نگران این موضوع بودن و تا حالا نپذیرفتن.
واکسن تولید ایران هم به بحث‌های دامنه‌دار اجتماعی دامن زده است. محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران و همراهانش در ماه‌های اخیر بر مسئله تأمین واکسن بسیار تاکید کردند. او در گفتگویی با روزنامه اعتماد از ضرورت خرید واکسن گفته و به مواردی چون انحصار طلبی در وزارت بهداشت پرداخته است. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران همچنین به روزنامه اعتماد میگوید وقتی دختر تولید کننده واکسن داخلی واکسن میزند و مردم میگویند این واکسن نبود و آب مقطر استریل بود، یعنی اعتماد مردم به دولت از بین رفته است. چرایی از بین رفتن این اعتماد و پیامدهای آن را از دکتر حسام فیروزی، روانپزشک در تهران پرسیدم.
اعتمادی وجود نداره به ساختار. وقتی اعتماد وجود نداره، ببینید من 20 سال پزشکم، تقریبا شاید بهتون بگم توی آمار کلینیکی خودم 70% کسانی که وارد کلینیک میشن اول میپرسن دکتر این دارویی که میخوای بنویسی ایرانیشو بگیریم یا خارجی؟ خارجیش بهتر نیست. بنابراین درسته که ما تو واکسن یک ید دولایی داریم، بله من هم میگم بسیار از واکسنای ایرانی واکسن خیلی خوبی هست، ولی اینکه دستوری از بالا بر اساس باور و هیجان در واقع بیاد و یه سوگیری باشه و بدون اعتماد سازی، بدون اینکه حق انتخابی داده بشه، ولی وقتی که اینجا شما جبر رو حاکم میکنید بر یک جامعه، میزان ناامیدی رو در جامعه بالا میبرید.
در روزهایی که کلان شهرهای ایران با آلودگی هوا دست و پنجه نرم می‌کنند و به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هر یک واحد افزایش ذرات معلق 1.5% تلفات بیماران کرونایی را افزایش می‌دهد، شهروندان ایرانی همچنان نگران اما منتظر وزیدن بادهای موافق هستند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید فرصت برای احیای برجام و بازگرداندن ایران به چارچوب توافق کم است. ایران اما سطح غنی‌سازی را افزایش داده، در حال تهیه نقشه برای ساخت راکتوری در عراق با طراحی قدیم است و آنطور که یک مؤسسه مطالعاتی در واشنگتن گزارش داده، روند ساخت بخش زیرزمینی و ایمنتر نطنز با سرعت پیش می‌رود. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
رافائل گروسی میگوید در جایی نیست که به رهبران آمریکا، بریتانیا یا سایر کشورها بگوید چه کنند، اما وقت تنگ است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که با خبرنگار رویترز گفتگو کرده، وقتی از این فوریت صحبت میکند گفته زمان برای بازگشت به برجام کم است و دنیا چند ماه وقت ندارد، بلکه صحبت از چند هفته است. این اظهارات رافائل گروسی در زمانی مطرح شده که با اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی آهنگ فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی بار دیگر تند شده است. سانتریفیوژهای پیشرفته تر به کار گرفته شده و سطح غنی‌سازی اورانیوم بار دیگر به رقم 20% رسیده است. آن هم در زمانی که خود تهران میگوید این اورانیوم 20% غنی شده برای استفاده به عنوان سوخت راکتور تهران است و ذخیره این سوخت همچنان برای 4 یا 5 سال آینده کفایت میکند. از سوی دیگر اگر مصوبه مجلس شورای اسلامی پله پله به اجرا درآید، در فاصله کمتر از 2 ماه دیگر نوبت به توقف رعایت پروتکل الحاقی میرسد. مجموعی از الزامات که دسترسی بیشتری به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی میدهد. مجلسی ها میخواهند این دسترسی قطع شود و حتی برخی آن را به اخراج بازرسان آژانس تعبیر کردند. اگرچه که توقف اجرای پروتکل الحاقی به معنای اخراج بازرسان نیست و ایران همچنان باید به سایر تعهدات پادمانیش پایبند باشد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس نیز اگرچه از این موضوع آگاه است، اما همچنان این بند از مصوبه مجلس برای او نیز محل نگرانی است. بازگشت ایالات متحده به برجام با روی کار آمدن دولت جو بایدن مورد استقبال سایر کشورهای باقی مانده در برجام است. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بیانیه‌ای در این باره نوشت که اتحادیه اروپا از دیپلماسی فشرده برای تسهیل بازگشت آمریکا به برجام و همچنین بازگشت ایران به همه تعهداتش در این توافق حمایت می‌کند. ایالات متحده آمریکا بیش از 2 سال پیش برجام را ترک و همه تحریم‌ها را بار دیگر بر ایران اعمال کرد. با فرمان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری که 8 روز دیگر جای خود را به جو بایدن می‌دهد. دولت آقای ترامپ همواره برجام را توافقی بد، ناقص و به ضرر آمریکا توصیف کرد. هدف از اعمال کارزار فشار حداکثری با ترک برجام و افزایش تحریم‌ها، به گفته دولت ترامپ، دستیابی به توافقی بهتر و جامع‌تر بود که همه ابعاد رفتار جمهوری اسلامی را شامل شود. از همین رو هم ناظران مدافع این رویکرد همچنان به دولت آینده جو بایدن هشدار می‌دهند که نباید فرصت به دست آمده فشار حداکثری را از دست بدهد و با استفاده از این فشار و دیپلماسی بتواند توافق بهتری به دست آورد. اما رویکرد غالب این روزها در واشنگتن این است که باید به برجام بازگشت و سپس مسیر مذاکره درباره سایر موضوعات را گشود. در تهران هم بازگشت آمریکا به برجام شرط بنیادین است. آنطور که علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل در مصاحبه با وبسایت خامنه‌ای.ir گفته، تهران هیچ اصرار و عجله‌ای برای بازگشت آمریکا به برجام ندارد، اما اگر می‌خواهد برگردد شرایطی دارد که مهمترینش رفع تحریم هاست. البته آقای ولایتی در همین مصاحبه باب گفتگوی بیشتر در این زمینه را نبسته است. همان چیزی که رهبرانی چون امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از آن سخن گفته بودند. علی اکبر ولایتی وقتی صحبت از مفاد برجام شده اشاره کرده حتما در صورت برگزاری مذاکرات بعدی باید مکانیزم ماشه به عنوان یک اصل غیر منطقی کنار گذاشته شود.
هانا کاویانی گزارش میداد. اما رویترز اعلام کرده وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو قصد دارد روز سه‌شنبه اطلاعات تازه‌ای را درباره ارتباط ایران با شبکه القاعده ارائه کند. رویترز به نقل از منابع خود اعلام کرده که این اطلاعات به تازگی از طبقه بندی محرمانه خارج شده و نشان می‌دهد که دولت ایران پناهگاه امنی برای سران القاعده فراهم و از این گروه پشتیبانی کرده است. هنوز روشن نیست وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی خود که در باشگاه ملی مطبوعات واقع در واشنگتن انجام خواهد شد چه میزان از جزئیات را ارائه خواهد کرد. آنطور که رویترز به نقل از منابع خود گفته، قرار است آقای پومپئو اطلاعاتی درباره نفر دوم القاعده که مرداد ماه گذشته در تهران کشته شد ارائه کند. ابو محمد مصری که نفر دوم شبکه القاعده بود به دست داشتن در بمبگذاری سال 1998 در 2 سفارت آمریکا در آفریقا متهم بود و رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند به دست ماموران اسرائیل در ایران کشته شده. هرچند ایران آن زمان تکذیب کرد این موضوع را و اعلام کرد که هیچ تروریست عضو القاعده در خاکش حضور نداشته. گفتگوی داشتم با حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی از آلمان و ارزیابی او را در همین باره پرسیدم.
درسته، و در نظر بگیریم که بعد از اون رسا کشته شدن آقای المصری در مرداد ماه در تهران، هنوز هم مقامات آمریکایی و اونطوری خب میگن کار بسیار جوخه ای از موساد در اسرائیل بود. این اقدام با همکاری اطلاعاتی آمریکایی‌ها هنوز این دو کشور به طور رسمی موضعی نگرفتند و خب به نظرم میاد که اصولا هم نوع ارتباط ایران با القاعده چیزی نیست که پنهان بوده باشه برای مقامات آمریکایی. ظرف همه این سالها خود ایران اینجا و اونجا شاید بعضا زیر فشار و غافلگیری مجبور شده بعضا اذعان بکنه که بعد از به خصوص سال 2001 و حمله که آمریکایی‌ها به افغانستان کردن شماری از اعضای خانواده خود آقای بن لادن و رهبران این سازمان به ایران اومدند و خب با اطلاع مقامات ایرانی اینها پناه داده شدند، بعضا توی برخی از این تبادلات زندانی ها به کار گرفته شدند و خانواده هاشون البته خب میدونیم مثلا سال 1388 دختر آقای بن لادن که فرار کرد از یکی از خونه های ایران و به سفارت عربستان پناهنده شد، خودش یک ماجرای رسوایی شد برای ایران. اول خب تکذیب کردن که ما اصلا نمیدونستیم که ایشون در ایرانه، ولی بعدن مجبور شدن بگن بله ما میدونستیم و اینا زندگی میکردن. و خب راجع به همین آقای المصری و به خصوص فرد دیگه‌ای که هنوز میگن زنده است، آقای سیف العدل، اینها همچنان شایعات در مورد که اینها تو ایران حضور دارند و به نوعی ایران از حضور اینها باخبر و حتی به اصطلاح اینها رو تحت کنترل داره خب صحبت میشه. و واقعش اینه که بعضا اشاره میشه که رابطه ایران با القاعده حتی به زمان قبل از این مسائل مربوط به حمله در نیویورک و برج دوقلو و در زمانی که القاعده رهبرش در سودان بود و اونجا هم برمیگرده، تو چارچوب به اصطلاح تاکتیک ها و بازی هایی که ایران در منطقه میکنه، از جمله فرض کنید همین ارتباطی که با گروه طالبان داره در افغانستان، در واقع با القاعده هم همین کارتا رو بازی کرد. تو همه این مسائل می‌بینیم که ایران به اصطلاح دست خودش رو ظاهرا باز گذاشته و چیزی برای آمریکایی‌ها نیست که بخوان دانسته نشده باشه یا اطلاعاتش وجود نداشته باشه. منتها خب آقای پومپئو در این روزهای آخر داره این اطلاعات رو میکنه، به نظر میاد که
دقیقا سوال من همین بود. چون آقای پومپئو سال 2017 هم وقتی که رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا بود ایران رو به همکاری با القاعده متهم کرده بود، اما شواهدی ارائه نکرد، فقط گفته بود که زمانهایی بوده که ایرانی ها دوشادوش القاعده کار کردن. چرا الان یک بار دیگه این بحث رو مطرح میکنه، اون هم در شرایطی که چیزی نزدیک به یک هفته تا پایان کار دولت ترامپ باقی است؟
خب شاید جای پومپئو در همین 3-4 روز گذشته صحبت از این کرده که ایران در تحویل دادن مهمات شیمیایی به لیبی در یک سالهایی که آقای قذافی اونجا سر کار بوده دخالت داشته. مجموعاً به نظر میاد که دولت آقای ترامپ و به خصوص خود آقای پومپئو این ناامید شدند از اینکه دولت بایدن رو بخوان راجع به مسئله برجام به یک شکستی بکشونن و راهش رو ببندن که دولت بایدن بخواد به برجام برگرده. بخصوص که دیروز خانم وندی شرمن، اون کسی که مذاکره‌گر ارشد آمریکا در مذاکرات هسته‌ای بود و برجام رو به نتیجه رسوند، اون هم دوباره شده قائم مقام وزارت خارجه در دولت آقای بایدن، قراره که برجام رو احیا بکنه. به نظر میاد که برای دولت ترامپ و متحدان منطقه‌ایش مثل اسرائیل و عربستان اصولا دیگه اینه که بتونن جلو دولت بایدن رو بگیرن که به برجام بگه از گرده منتفی شده. دارم میرم که تحریم ها رو بیش از پیش زیر مقولاتی مثل حقوق و بشر و تروریسم برای ایران تعریف بکنن که در این رابطه ها بشه که دولت بایدن مشکل داشته باشه که بخواد تحریم ها رو برداره نسبت به اون چیزی که مثلا در مورد برجام مطرحه.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. اما معاون وزیر خارجه کره جنوبی که در رأس هیئتی به ایران سفر کرده با مقام‌های ایرانی دیدار کرده است. محور گفتگوهای آنها رفع توقیف نفتکش کره‌ای و انتقال پول‌های مسدود شده ایران در بانک‌های کره جنوبی است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دیدار با معاون وزیر خارجه کره جنوبی خواستار آزادسازی منابع مالی مسدود شده ایران در کره جنوبی شده، ولی موضع نفتکش را خارج از حیطه اختیارات دولت خوانده است. ایران سومین بازار بزرگ محصولات کره‌ای در خاورمیانه است که اهمیت فراوانی در تأمین انرژی این کشور دارد. در گفتگوی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، از او پرسیدم با وجود چنین روابط تجاری گسترده و نسبتاً طولانی چرا اکنون روابط دو کشور دچار پیچیدگی و مشکل شده؟ فریدون خاوند:
کره یکی از شرکای بسیار مهم ایران بود در منطقه آسیایی اقیانوس آرام، ولی تا سال 1396 و همینطور تقریبا بخشی از سال 1397 صادرات ایران به کره چیزی بود در حد 4.5 میلیارد دلار و وارداتش از کره 3.5 میلیارد دلار بود و بنابراین ایران یکی از شریکای اصلی کره بود، به خصوص در عرصه نفت. ولی بعد از اینکه تحریم‌های آمریکا برگشت، کره در واقع واردات نفتی خودش رو از ایران متوقف کرد و نکته مهم اینه که جای این واردات ایران رو داد به بخشی از اون رو داد به نفت ایالات متحده آمریکا، یعنی شروع کرد از آمریکا نفت خریدن. ولی تنها کشوری که ایران ازش طلب داره و نمیتونه پولاش رو پس بگیره کره نیست. چین هم مقادیر زیادی از پولهای ایران رو داره، هند همینطور، ژاپن همینطور. به احتمال زیاد دولت جمهوری اسلامی لبه تیز حمله خودش رو متوجه کره کرده، چون که در بین این کشورهایی که من اسم بردم از همه در واقع نمی که بگم ضعیف‌تر، ولی به هر حال در موقعیتی متزلزل‌تر از اون قدرت‌هایی مثل چین و هند هستند، کره هست و به خصوص کره روابط بسیار بسیار نزدیکی با ایالات متحده آمریکا داره و به همین علت هست که دولت ایران حملش رو متوجه کره کرده، وگرنه حتی در عراق هم ایران مبالغی رو داره که حدود 5 یا 6 میلیارد دلاره که دولت عراق به ایران پس نمیده. ولی این که لبه تیز حملش رو متوجه کره کرده عمدتاً به دلیل روابط بسیار نزدیک کره با ایالات متحده آمریکا است و اینکه فکر کرده که میتونه بیشتر از همه کره رو زیر فشار قرار بده.
آقای خاوند، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گفته که به هیچ عنوان ایران بی تفاوت نخواهد ماند در مورد ماندن پولهای ایران در بانکهای کره جنوبی. همزمان با این مسئله توقیف کشتی‌های کره‌ای پیش اومد و الان ایرانی‌ها میگن این ربطی نداره این دو مسئله به هم دیگه و میگن که کشتی‌های کره‌ای آلوده می‌کردن آب‌های خلیج فارس رو، در صورتی که پیشتر از این بارها کشتی‌های چینی اونجا می‌رفتن و بحث آلودگی آب‌ها هیچ وقت مطرح نشده بود از سوی ایران.
در مورد مبلغی که ایران در بانک‌های کره‌ای داره و بلوکه شده، دو تا بانک کره‌ای هستن که این مبالغ درش هستن، ارقامی رو که میگن بین 7 میلیارد تا 8 میلیارد و 500 میلیون. به روایت کره میگویند که طی یک سال گذشته گروه‌های کاری مختلفی تشکیل شده بود، مرکب از شخصیت‌های کره‌ای و شخصیت‌های ایرانی برای بررسی این موضوع و گویا کره جنوبی هم با خزانه‌داری آمریکا تماس گرفته بود برای دریافت مجوز مخصوص به منظور رفع مانع از انتقال این پولها به ایران. ولی کره‌ای‌ها میگن این خود طرف ایرانی بوده که تا به حال تصمیم نگرفته، چون که از این میترسه که اگر کره هم دارایی‌های ایران را آزاد بکنه، این دارایی‌ها در جریان نقل و انتقال به ایران توسط آمریکا تصاحب بشن یا به اصطلاح بلوکه بشن به وسیله ایالات متحده آمریکا و گناه رو بیشتر میاندازن به گردن جمهوری اسلامی. به هر حال این در یک فضایی در حال حاضر این تنش جریان داره که همراه هست با مسائل مختلف، به اصطلاح تنش‌های مختلف در منطقه خلیج فارس، تنش‌های بیشتر در روابط با ایالات متحده آمریکا و اینکه همونطور که عرض کردم کره جنوبی رو حلقه ضعیف تصور کردن. من فکر نمی‌کنم که ادعای ایران در مورد که مصادره کردن یا توقیف کشتی نفتکش هانکوشمی در 4 ژانویه در منطقه خلیج فارس ناشی از مسائل زیست محیطی باشه. به خصوص مطبوعات بین‌المللی این رو یک نوع ابزار فشار بر کره جنوبی تلقی می‌کنند و مسئله ارتباط اون رو با مسائل زیست محیطی زیر پرسش می‌برند.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، گفتگویی که با اون این مجله بعد از ظهر رادیو فردا به پایان میرسه. اما یادتون باشه تا بخش بعدی خبرها که حدود نیم ساعت دیگر هست، سریع به وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بزنید و خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما دنبال بکنید، یا اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید به اینستاگرام و تلگرام رادیو فردا بپیوندید. از همراهی شما سپاسگزارم.